5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. به دنبال حمله به کارگرهای ساختمانی در بلوچستان پاکستان 10 نفر کشته شدند. بر اثر انفجاری در کابل 3 تن جان باختند. ارتش سوریه موفق شد کنترل یک پایگاه هوایی در شرق حلب را به دست گیرد. درود شنوندگان ارجمند. در پی حمله افراد مسلح به کارگران ساختمانی در بلوچستان پاکستان دست کم 10 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این حمله در شهر بندری گوادر رخ داده که در 80 کیلومتری مرز ایران قرار دارد. منطقه بلوچستان در پاکستان در چند دهه گذشته با خشونت‌های جدایی طلبان روبرو بوده است. گروهی به نام ارتش آزادی بخش بلوچستان مسئولیت حمله امروز را بر عهده گرفته است. بلوچستان بزرگترین استان پاکستان است که حدود 7 میلیون جمعیت دارد. پیشتر تلفات انفجار بمب در ایالت بلوچستان پاکستان در روزهای گذشته 25 تن گزارش شد و نیز 50 زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقامات افغانستان امروز در یک انفجار در کابل 3 تن جان باختند. به گزارش آسوشیتد پرس، نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت کشور گفت که در این حمله 2 زن از کارمندان اداره آب و 1 کودک کشته شدند. این گزارش حاکی است این انفجار در پی چسباندن بمب به خودروی قربانیان رخ داده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. با این حال نجیب دانش گفت که روز جمعه 10 عضو شبه نظامی از جمله یکی از کسانی از سوی طالبان به عنوان معاون فرماندار منصوب شده بود کشته شدند. به گفته منابع نظامی ارتش سوریه امروز موفق شد بعد از 2 ماه نبرد با گروه حکومت اسلامی داعش کنترل یک پایگاه هوایی در شرق حلب را به دست گیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه پایگاه هوایی جراح از ابتدای سال 2014 میلادی در تسخیر گروه داعش بود. این پایگاه پیشتر توسط شورشیان مخالف اسد کنترل می شد. به گفته یه مدیر سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه رامی عبدالرحمن، نیروهای اسد بعد از یک نبرد بسیار سنگین موفق شدند که این پایگاه را تصرف کنند. نبرد ارتش سوریه علیه گروه داعش از اواسط دی ماه گذشته با حمایت ارتش روسیه آغاز شد. سومین و آخرین مناظره 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری اسلامی که روز گذشته برگزار شد و به طور زنده پخش گردید توأم با اتهامات نامزدها به یکدیگر بود. فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار همراه ماست. خانم امیرشاهی، از واکنش‌ها به مناظره نهایی بگین.
همونطور که شما هم گفتید در این مناظره طرفین هر چی که در چنته داشتن رو کردن و سندهای علیه هم رو کردن، پرونده های مطرح کردن و اتهاماتی رو متوجه همدیگه کردن. حالا امروز ستاد آقای رئیسی نامه نوشته به رئیس صدا سیما و درخواست برگزاری یک مناظره مستقیم بین آقای روحانی و آقای رئیسی شده. این چیزی بود که دیروز درخواست شده بود در مناظره، اونجایی که آقای رئیسی مرتب به آقای روحانی میگفتند که بیان یک بار با دولت گذشته مناظره کنید و تموم کنید، و آقای روحانی خطاب آقای رئیسی گفتند اون دولت الان در ستاد شماست، همینجا نشسته، من و شما باید با هم مناظره کنیم، که آقای رئیسی هم اعلام آمادگی کردن. حالا درخواست این مناظره رسما تقدیم شده به صدا سیما، همینطور اینکه از طرف آقای روحانی هم استقبال شده از برگزاری چنین مناظره‌ای. بجز این، رئیس ستاد آقای قالیباف محمد دهقان هم در پستی که در توییترش گذاشته گفته که آماده هستن تا با آقای روحانی یک مناظره دو نفره بکنن و هر جا هر زمانی که باشه، چون که به گفته ایشون آقای روحانی اتهامات زده به آقای قالیباف که باید بیاد پاسخگو باشه. به جز این، آقای قالیباف هم امروز اعلام کردن که از آقای اسحاق جهانگیر شکایت قضایی کردن، گفتن به دلیل اینکه ایشون اتهاماتی زدن، اعداد و ارقامی گفتن که دروغه. به گفته آقای قالیباف، دیروز آقای جهانگیری در مناظره گفته بود که به دلیل واگذاری املاک به ارزش خیلی زیاد، ایشون مرتکب تخلف انتخاباتی شده. به هر حال این بحث ها ادامه داره و بعد ببینیم که صدا سیما قبول خواهد کرد یا نه.
بازار داغ اتهامات در مناظره نهایی. از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا چه خبری هست؟ فهرست‌های انتخاباتی پیشتر از سوی جناح اصولگرا و اصلاح طلبا منتشر شده بود در ارتباط با تهران گویا. آیا این فهرست‌ها نهایی شده؟
خب همینطور که می‌بینید، این انتخابات در زیر سایه انتخابات ریاست جمهوری به نوعی گم شده، خیلی بهش پرداخته نمیشه. از امروز تبلیغات رسمی شروع شده، اما همونطور که شما میگین لیست ها در تهران اصخایی میکنم در تهران همچنان محل بحث هستش. شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان اعلام کرده که ظاهرن آقای یکی از اعضای اونها رد صلاحیت شده، آقای معروف سندی صمدی، و به همین دلیل آقای الویری به جای ایشون در فهرست قرار گرفتن و خواسته شده از اصلاح طلبان که از بستن لیست های موازی جلوگیری کنن. آقای میرلوهی هم تا گفته که یه لیست های ظاهران اومده که اینا لیست های موازی تقلبی هست به گفته ایشون، که داره از جانب اصولگرایان این لیست ها مطرح میشه برای اینکه اتحاد و ائتلاف اصلاح طلبان به هم بریزه. میدونید که جمعی از بدنی اصلاح طلبان نسبت به کاندیداهایی که در این لیست 21 نفر در تهران قرار گرفته بودن معترض بودن و اعلام کرده بودن که ممکن با فهرست‌های انتخاباتی دیگه ای بیان. اما اصولگرایان ظاهرا لیستی رو به نام خدمت در تهران بستن و آماده است برای روز جمعه.
خب دوباره همونطور که شما گفتین خانم امیرشاهی، انتخابات شوراها میره زیر سایه انتخابات ریاست جمهوری. ادامه فعالیت نامزدها چگونه پیش میره؟ گویا یک میتینگ نسبتاً قابل توجهی برگزار شده بوده.
همین الان که داریم من و شما صحبت میکنیم، من دارم لایف این برنامه رو میبینم. ظاهرا در استادیوم آزادی جمعیت خیلی زیادی اومده. رسانه های طرفدار دولت آقای روحانی که قراره این برنامه در استادیوم 12,000 نفری آزادی برگزار شه، نوشتن که جمعیتی هم پشت درهای استادیوم مونده به دلیل اینکه جا نبوده میان. هنوز خب آقای روحانی حضور پیدا نکردن و سخنرانی هم ندارن، اما به جز ایشون آقای رئیسی از همون دیشب سفرهای استانیشون شروع کردن، به ورامین رفتن، امروز به شهر کرد و یکی دو جای دیگه قراره برن، شب قراره به ارومیه برن. آقای قالیباف هم قراره که از فردا سفرهاشون شروع کنن. اما آقای رئیسی در این سفرها لحن صحبتهاشون کماکان ادامه اون چیزی هست که در مناظره ها گذشته، هنوز دارن پاسخ میدن، از جمله اینکه از عملکرد سپاه در زمینه اینکه روی موشک ها حالا دارن شعار می نویسن یا اینکه توان زیر زمین ها رو به قول آقای روحانی باز کردن دفاع می کرده و گفته که این موشک ها به جای اینکه به این بپردازیم که برای این هستن که بیگانگان نگاه چپ به ما نداشته باشن، شده مایه تحقیر و تمسخر آقایون. ولی این عزیزان سلحشور ما، منظورشون سپاه هستش، که زیر زمین ها رو باز کردن که بگن ما توانمند هستیم. هستیم. همطور ایشون گفتن سایه جنگ رو حضور مردم از سر کشور دور کرده، نه یک قرارداد که منظورشون برجامه، و گفتن که نگاه به بیگانگان کشور رو 4 سال معطل کرده. امروز اتفاقا نماینده ولی فقط در سپاه هم اعلام کرده که این نهاد نظامی در انتخابات دخالت نمیکنه، ولی معیارها رو برای سپاه و بسیج بازگو میکنه که به گفته ایشون اینها معنیش دخالت نیست.
خب یکی از مباحثی که مطرح بود توی مناظره ها به طور کلی مسئله شفافیت مالی آستان قدس رضوی بود، که البته بحثی که مدت های مدیدی جریان داشته. الان گویا آستان قدس رضوی اطلاعیه‌ای در این باره صادر کرده، چی اومده تو این اطلاعیه؟
ایشون آستان قدس یک بیانیه مفصلی داده و گفته که در تمام این سالها مالیات بر ارزش افزوده و مالیات های تکلیفی رو پرداخت کرده و گفته به عنوان مثال سال 95 532 میلیارد ریال مالیات داده. ولی که موضوع اینه که آستان قدس مالیات بر ارزش افزوده رو اعلام میکنه که پرداخت کرده، ولی به جز این آستان قدس رضوی یک نهاد بنگاه اقتصادی سرشار از زیر مجموعه های متعدد اقتصادی است، از جمله شرکت های غذایی، عمرانی، ساختمانی، دارویی، که همه اینها درآمدزا هستش و خودش در واقع یک بنگاه اقتصادی بسیار پولداری هستش که به قول یکی از اصولگرایان خودش یک دولت به تنهایی، و برای همه دادن مالیات از این حیث مهم شده برای حالا جناح مقابل آقای رئیسی. و ولی خب کماکان با اونطور که آستان قدس میگه با نامه و مجوز آیت الله خمینی و همینطور تایید آیت الله خامنه ای، کماکان این مجموعه از پرداخت مالیات معاف، فقط باید مالیات بر ارزش افزوده و مالیات های تکلیفی رو بده، که البته قبلا آقای رئیسی گفته بودن ما مالیات بر ارزش افزوده رو میدیم.
خب الان کمتر از یک هفته فرصت هست به انتخابات 29 اردیبهشت، دقیقا 6 روز. چه برنامه هایی پیش رو هستش تو این روزهای آتی؟
خب چند تا هنوز برنامه تلویزیونی باقی مونده برای نامزدها، که امروز قرار آقای رئیسی برند در برنامه داشته باشن. گفت کانال های تلگرامی نزدیک بهشون گفتن قراره که صحبت های مهم بکنن. آقای جهانگیری هم فردا دوشنبه قراره که در گفتگوی خبری ویژه شرکت کنم، و ایشون هم وعده دادن که من میخوام اونجا حرفای مهمی رو بزنم. ایشون امروز هم گفتن که مذاکرات برای ائتلاف بین کاندیداها آغاز شده، که میتونه معنیش این باشه که شاید ایشون قصد انصراف داره از کاندیداتوری. به جز این ظاهرا قراره که مناظره بین نمایندگان کاندیداها هم در تلویزیون براش برنامه ریزی بشه، اینطور که سخنگوی کمیسیون نظارت بر تبلیغات گفته، ولی هنوز اینکه چه جزئیاتی داره، چه زمانی هستش و کیفیتش چگونه خواهد بود اعلام نشده.
سپاسگزاریم. فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار بود و تازه‌ترین تحولات در ارتباط با انتخابات 29 اردیبهشت در ایران. شما شنوندگان گرامی میتونید مشاهدات و نقطه نظرات خودتون رو به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 با رادیو فردا در میان بگذارید و مطرح کنید. ادامه خبرها. یونان در چارچوب توافق ترکیه و اتحادیه اروپا از روز چهارشنبه گذشته 71 پناهجو را به ترکیه بازگردانده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، بر اساس توافق ترکیه و اتحادیه اروپا، هیچ یک از پناهجویانی که از ترکیه وارد کشورهای عضو این اتحادیه شوند، به عنوان پناهنده پذیرفته نخواهند شد. اتحادیه اروپا در ازای بازگرداندن پناهجویان به ترکیه تعهد کرده که از نظر مالی از آنکارا حمایت کند. و آخرین خبر این که کاخ سفید واشنگتن میگوید ایالات متحده در حال آماده سازی یک قرارداد فروش تسلیحات به ارزش بیش از 100 میلیارد دلار به عربستان سعودی است. بنابر گزارش ها فروش تسلیحاتی جدید مصادف است با سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به عربستان سعودی که قرار است 29 اردیبهشت انجام گیرد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات کاخ سفید واشنگتن گزارش داده است ارزش معاملات فروش تسلیحات به عربستان سعودی احتمالاً در 10 سال آینده از مرز 300 میلیارد دلار فراتر خواهد رفت. حجم قراردادهای جدید تسلیحاتی میان ایالات متحده و عربستان سعودی تا کنون بی سابقه بوده و در نوع خود بالاترین میزان در تاریخ معاملات بین دو کشور گزارش شده است. فشرده خبرها 17:30 دقیقه ایران.